دوستانو ونی می وجه شوی دی د دوهمه سحرنه خبری مجله وخت دی سید سمی عباسی در تولنده کوي.
تشکر ردمان مراد، سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 23 اسد سال 1392 هجری شمسی مطابق است با 14 آگوست سال 2013 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد ملاقات سه جانبه بین افغانستان، آمریکا و هند. تجار آذربایجان قرار است 100 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری کنند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، در نتیجه فیر توپخانه در ولایت کنر دو نفر ملکی کشته شدند. سیلاب ها در لوگر 170 خانه را تخریب کردند. در آستانه آغاز مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها، اسرائیل چندین زندانی فلسطین را آزاد کرد. تفصیل خبرها، در نتیجه فیر توپخانه بر اطراف شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر دو تن غیر نظامی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. به گفته والی کنر، این فیرهای توپخانه بعد از شاش دیروز از یک قرارگاه نیروهای بین المللی صورت گرفت. شجاع الملک جلال خان به رادیو آزادی گفت آنها از نیروهای خارجی خواستند تا این حملات را فوراً متوقف نموده و علت آن را توضیح دهند. در میان زخمیان یک دختر نیز شامل است. مقامات ولایت لوگر میگویند در اثر سیلاب‌های شدید در این ولایت دیروز حدود 180 خانه ویران شده است. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت این سیلاب‌ها در نتیجه باران‌های شدید سرازیر شده، اما از اینکه در جریان روز سیلاب سرازیر شده تلفات جانی در قبال نداشته است. سخنگوی والی لوگر اضافه کرد که سیلاب ها خسارات زیاد به زمین های زراعتی و حاصلات باغ‌ها وارد کرده است. اتحادیه مستقل ژورنالیستان افغانستان از حکم یک محکمه کاپیسا در مورد دو تن قاتلان محسن هاشمی ژورنالیست افغان استقبال کرد. این دو تن از سوی یک محکمه ابتدایی کاپیسا به حبس طولانی محکوم شدند. جسد محسن هاشمی خبرنگار رادیو صدای نجراب سه ماه قبل در نزدیکی خانهش در ولسوالی نجراب یافت شد. پس از آن دو تن به اتهام قتل این خبرنگار گرفتار و اکنون از سوی محکمه ابتدایی ولسوالی نجراب هر یک به 16 سال زندان محکوم شدند. اتحاد ژورنالیستان افغانستان از این حکم استقبال کرده و در اعلامیه‌ای گفته است که در طی 12 سال گذشته تعداد از ژورنالیستان به طور مرموز کشته شدند و این اولین بار است که قاتلان یک خبرنگار محاکمه می‌شوند. ادامه اخبار. در آستانه آغاز مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها، اسرائیل 26 زندانی فلسطین را رها نمود. این افراد شام سه شنبه از زندان اسرائیل آزاد شدند و دورنای مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینی ها به میانجیگری آمریکا امروز در بیت المقدس آغاز می شود. اکثریت افراد آزاد شده به جرم کشتار از جمله کشتن افراد ملکی اسرائیل محکوم شده بودند. اسرائیل تعهد نموده است که با پیشرفت مذاکرات 104 محبوس فلسطینی را آزاد خواهد کرد. قبل از آغاز مذاکرات اسرائیل باز هم اعلام نمود که 900 واحد مسکونی دیگر را برای یهودیان در شرق بیت المقدس اعمار می‌کند. وزیر خارجه آمریکا جان کری اظهار داشت که اعمار شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی غیر قانونی می‌باشد.
Let me make it clear. The policy of the United States of America with respect to all settlements.
بگذارید واضح بسازم، سیاست ایالات متحده آمریکا در رابطه با تمام شهرک‌های اسرائیلی این است که این شهرک‌ها غیر قانونی میباشند و آمریکا با اعمار آنها تنها در جریان تلاش‌های صلح نه، بلکه در هر زمان مخالف است. اما صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو از آغاز برای من و رئیس اداره فلسطین محمود عباس گفت که اعمار سکونتگاه‌های نو یهودیان را باز هم اعلان خواهد کرد. اسرائیل روز یکشنبه اعلان کرده بود که 1200 واحد مسکونی دیگر را در شرق بیت المقدس و کرانه غربی برای یهودیان آغاز می‌کند. نظر به خبرها از قاهره، در خشونت‌های دیروزه بین طرفداران و مخالفین رئیس جمهور برقرار شده مصر محمد مرسی یک نفر کشته شد. همچنان در نتیجه فیرها روز سه‌شنبه 10 نفر مجروح شدند. اما خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در فیرها چندین نفر از طرفداران مرسی کشته شدند. حزب اخوان المسلمین مصر می‌گوید که این فیرها توسط افراد پلیس که با لباس ملکی در حرکت بودند صورت گرفته است. دیروز همچنان پلیس به خاطر پراگنده ساختن برخوردها بین طرفداران و مخالفین مرسی در قاهره از گاز اشکاور استفاده نمود. حزب اخوان المسلمین خواهان برگشت رئیس جمهور محمد مرسی به قدرت می باشد. مرسی در 3 ماه جولای توسط اردوی مصر از مقامش برکنار شد. حکومت تحت حمایت اردو در مصر دیروز 18 والی این کشور را که از طرفداران مرسی بودند از وظایف برکنار کرده و والیان نو را که اکثریتشان جنرالان متقاعد می باشند به کار گماشت. یک مؤسسه تحقیقاتی بین المللی واشنگتن را با مذاکرات خصوصی با تهران روی برنامه اتمی این کشور ترغیب کرده است. گروه بحران بین المللی مستقر در بروکسل دیروز گفت گفتگوی مستقیم و محرمانه نسبت به ملاقات‌های جاری بین 6 کشور مقتدر جهان با ایران امکان دارد بین دو جانب انعطاف‌پذیری بیشتر را فراهم سازد. در گزارش همچنان آمده است که کشورهای پرقدرت جهان جهت موفقیت در گفتگوها نباید تعذیرات بیشتر را بر ایران وضع کنند و از رئیس جمهور جدید ایران انتظار پیشنهادهای بزرگتر را داشته باشند. 6 کشور پرقدرت جهان بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، آمریکا و آلمان تا کنون چندین دور مذاکرات را با تهران به پیش بردند و اما علایمی از پیشرفت در آن دیده نشده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان. توجه کنید به پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
عرض سلام و ادب دارم. اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از سوی ادارات بین‌المللی هواشناسی پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19. مزار شریف همچنان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. و سرانجام شهر جلال‌آباد آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است که در آن احتمال بارندگی نیز وجود دارد، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 22.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سفیر آمریکا در هند میگوید به زودی مذاکرات 3 جانبه بین آمریکا، افغانستان و هند برگزار میشود. اتاق تجارت افغانستان میگوید که تجار آذری آمادن صدها میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری کنند. معاون اتاق تجارت افغانستان میگوید
دولت آذربایجان متحد و علاقمند برای سرمایه گذاری در افغانستان است.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. مقامات بادغیس از خط غیر قانونی جنگلات پسته در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. یک مقام ولایت می گوید
و مجرد شناسایی اشخاص و افراد قطع جنگلات اینا به اساس قانونی را به مراجع عدلی قضایی کشور معرفی.
طالبان پاکستان در مورد اعدام چند تن از اسرای آنها توسط حکومت پاکستان هشدار میدن و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
کار سیگارت از جوس از پیپسی سا کارت موبایل است این امکانات را مفروش میکنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. قرار است نماینده های کابل، دهلی جدید و واشنگتن در یک اجلاس 3 جانبه در مورد وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کنند. سفیر ایالات متحده آمریکا در هند در مورد این موضوع دیروز در دهلی جدید به خبرنگاران معلومات داده گفت آمریکا از تلاش های هند در افغانستان استقبال و ستایش میکند. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
منابع هندی خبر میدهند که نماینده های هند، افغانستان و آمریکا ماه آینده در یک اجلاس 3 جانبه گرد هم میآیند. در این اجلاس روی وضعیت افغانستان بعد از سال 2014 میلادی بحث و گفتگو خواهد شد. نانسی پاول، سفیر ایالات متحده آمریکا در هند، روز 3 شنبه گفت که این گفتگو در ماه سپتامبر در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صورت خواهد گرفت. خانم پاول اضافه کرد نقش هند در افغانستان خیلی مهم است و آمریکا از نقش مهم این کشور در آینده افغانستان آگاه است. سفیر آمریکا در دهلی جدید در این نشست خبری همچنان گفت سهم هند به طور خاص در عرصه تجارت در آینده خیلی مهم بوده و ایالات متحده آمریکا از این نقش استقبال می کند. در نظر است که نیروهای ماربعی بین‌المللی تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند. سفیر امریکا در اشاره به این موضوع گفت افغانستان، هند و امریکا با وضعیت بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نگرانند و هر سه جانب می خواهند جهت بهبود وضعیت نظریاتشان را شریک سازند. نانسی پاول افزود واشنگتن از نزدیک با حکومت افغانستان کار می کند و امیدوار است که در آینده نزدیک روی یک قرارداد همکاری امنیتی به توافق برسند. به گفته خانم پاول تعدادی از نیروهای امریکایی و دیگر کشورها در افغانستان باقی خواهند ماند و در تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان به کمکشان ادامه خواهند داد. هند بعد از سقوط رژیم طالبان حدود 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است و روابط میان کابل و دهلی جدید خیلی گرم می باشد. پاکستان همیشه در مورد روابط گرم افغانستان و هند ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر، گزارش ها آکی از آنند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان طی 2 هفته آینده به اسلام آباد سفر خواهد کرد و با مقامات پاکستانی در مورد مسائل امنیت منطقه گفتگو خواهد نمود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تاجران و سرمایه گذاران آذربایجان در نظر دارند که به ارزش 2 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری کنند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که این تعهد را یک هیئت اقتصادی آذری در جریان سفرشان به کابل سپردند. اعضای این هیئت به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که هدف از سفرشان به افغانستان بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری در این کشور است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند با نزدیک شدن سال 2014 میلادی نگرانی ها در خصوص وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان بیشتر شده، اما اتاق تجارت و صنایع میگوید به مانند آذربایجان برخی از کشورهای دیگر نیز آماده سرمایه گذاری در افغانستان اند. به گفته معاون اتاق تجارت و صنایع آذربایجان متعهد شده که در بخش های مختلف به شمول نفت و گاز و زراعت میلیون ها دلار در افغانستان سرمایه گذاری میکند. خانجان الکوزای این سخنان را به روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری با تعداد از تاجران و سرمایه گذاران آذربایجان در کابل اظهار داشت. آقای الکوزای پس از این نشست خبری در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
دولت آذربایجان متحد و علاقمند برای سرمایه گذاری در افغانستان است. آنان با ما در بخش سنگ مرمر قرارداد و سرمایه گذاری می کنند و برای شهر باکو تقریبا به 2 میلیون تن مرمر سفید ضرورت دارند. حدود 20 میلیون دلار را تنها در بخش سنگ مرمر می خواهند سرمایه گذاری نمایند. دولت و وزارت های سکتوری آنان همچنان علاقه دارند که در بخش زراعت در افغانستان هم سرمایه گذاری کنند.
یک هیئت اقتصادی آذربایجان به تاریخ 2 ماه اسد سال جاری وارد افغانستان شده تا فرصت‌های سرمایه گذاری در این کشور را از نزدیک بررسی کند. بر علاوه آذربایجان، هیئت‌های برخی کشورهای دیگر جهان از جمله هند، قطر، ترکیه و امارات متحده عربی نیز در سفر به کابل برای سرمایه گذاری در افغانستان علاقمندی نشان دادند. آذربایجان از 5 سال به این طرف در بخش تصفیه تیل در شمال افغانستان 30 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده و می خواهد این سرمایه گذاری را دیگر هم گسترش دهد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع می گویند که در آینده نزدیک یک نمایشگاه تولیدات افغانستان را در باکو مرکز آذربایجان هم برگزار می کنند. اعضای هیئت آذری که به کابل آمده همچنان تعهد نمودند که میزان سرمایه گذاری هایشان را در افغانستان بیشتر می سازند. داشقین شکروف سفیر آذربایجان در کابل در این مورد چنین میگوید:
ما تا اکنون در افغانستان بیش از 30 میلیون دلار سرمایه گذاری نموده ایم و می خواهیم این سرمایه گذاری را تا 3 سال آینده به 500 تا 600 میلیون دلار افزایش دهیم و سپس این رقم را در چند سال دیگر به 1 میلیارد دلار بیشتر سازیم.
اما برخی از آگاهان به این باورند که نامنی های کنونی در افغانستان بر تعهد هیئت اقتصادی آذربایجان و سایر کشورها سایه می افکند. به باور این آگاهان، اگر این کشورها از امنیت و ثبات در افغانستان مطمئن نگردند، برای سرمایه گذاری بیشتر علاقه نخواهند گرفت.
اگر دموکراسی نمی بود.
استبداد می بود. مردم تماما در تاریکی میمانند.
رسانه آزاد نمی شد.
مکتب دخترا نمی بود. سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. در نتیجه فیر توپخانه بر اطراف شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر دو تن غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته والی کنر این فیرها از یک قرارگاه نیروهای بین المللی صورت گرفت. مقامات ولایت لوگر میگویند در اثر سیلاب‌های شدید در این ولایت دیروز حدود 180 خانه ویران شده است. اتحادیه مستقل ژورنالیستان افغانستان از حکم یک محکمه کاپیسا در مورد دو تن قاتلان محسن هاشمی ژورنالیست افغان استقبال کرد. این دو تن از سوی یک محکمه ابتدایی کاپیسا به حبس طولانی محکوم شدند. در آستانه آغاز مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها، اسرائیل 26 زندانی فلسطینی را رها نمود. این افراد شام سه شنبه از زندان اسرائیل آزاد شدند و دور نهم مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینی ها و میانجیگری آمریکا امروز در بیت المقدس آغاز می شود. نظر به خبرها از قاهره، در خشونت های دیروزه بین طرفداران و مخالفین رئیس جمهوری برکنار شده مصر محمد مرسی یک نفر کشته شد. و یک مؤسسه تحقیقاتی بین المللی واشنگتن را به مذاکرات خصوصی با تهران روی برنامه اتمی این کشور ترغیب کرده است. گروه بحران بین المللی مستقر در بروکسل دیروز گفت گفتگوی مستقیم و محرمانه نسبت به ملاقات های جاری بین 6 کشور مقتدر جهان با ایران امکان دارد بین دو جانب انعطاف پذیری بیشتر را فراهم سازد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا احمد شبر مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
نشریه فارن پلیسی در شماره اخیر خود دو مطلب جداگانه را در مورد افغانستان به نشر رسانیده است که هر دو بر دورنمای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تمرکز می‌کنند. شو محمود میاخیل در مطلب خود تحت عنوان درسایی که از مجلس سران اقوام در افغانستان باید آموخت می‌نویسد: گردهمایی 200 تن از ملکای ولایات مختلف افغانستان بار دیگر نشان داد که انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 در افغانستان تا چه حد مهم می باشد. در بحثایی که در این گردهمایی صورت گرفت، یکی این بود که اردو و پلیس ملی افغانستان ده ها هزار سرباز دارند، پس چرا یک عده معدود طالبان می توانند باز هم به امنیت افغانستان تهدید بار آورند؟ سران اقوام این موضوع را به سادگی جواب گفتند. به نظر آنها ظرفیت اردو و کیفیت وسایل آن نقش عمده بازی نمی کند. مهم این است که اعتماد مردم به حکومت و قوای امنیتی این کشور تا چه حد می باشد. در این راستا به نوشته نشریه، برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف می تواند اعتماد حکومت را بیشتر بسازد و تأمین امنیت در جریان انتخابات توسط قوای امنیتی اطمینان و اعتماد مردم را بر قوای امنیتی هم بیشتر می سازد. با نوشته شو محمود میاخیل، اگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان طبق دلخواه صورت بگیرد، در آن صورت نظام سیاسی افغانستان ریشه های مردمی پیدا خواهد کرد و مردم با حکومت و قوای امنیتی همکاری خواهند کرد. حمید صبوری هم در نشریه فارن پالیسی تحلیل را در مورد انتخابات افغانستان به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد: با در نظر داشت مشکلات امنیتی و خروج قوای خارجی از افغانستان قبل از انتخابات آن، برای برگزاری انتخابات دو راه وجود دارد. نشریه فارن پلیسی می افزاید یکی از این راه ها برگزاری انتخابات تدریجی می باشد، یعنی یک انتخاباتی که در 24 ساعت اول در آن مراکز رای گیری صورت بگیرد که امنیت دارند و بعد قوای امنیتی به جاهای دیگر رفته و با تأمین امنیت زمینه انتخابات را فراهم بسازند. به نوشته نشریه، راه دوم این است که انتخابات زون بزون صورت بگیرد، یعنی وقتی که انتخابات در یک زون صورت گرفت با ختم آن در زون دیگر آغاز شود، که در چنین حالت میتوان انتخابات را در یک هفته تکمیل نمود. حمید صبوری در مطلب خود در فارن پالیسی می نویسد در چنین حالت قوای امنیتی افغانستان فرصت می داشته باشند که بعد از تکمیل انتخابات در یک زون به زون دیگر رفته و امنیت را برای انتخابات در این زون هم فراهم بسازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولان وزارت زراعت افغانستان از قطع جنگلات پسته در ولایت بادغیس ابراز نگرانی میکنند. رئیس انکشاف جنگلات این وزارت جنگلات پسته را سرمایه ملی خوانده از ارگانهای امنیتی تقاضا میکند تا از قطع آن در ولایت بادغیس جلوگیری نمایند. در این حال وزارت داخله ادعا میکند که جنگلات پسته در این ولایت از سوی طالبان محلی از بین برده میشوند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
در پی نشر گزارش ها در خصوص قطع جنگلات پسته در ولایت بادغیس، اکنون وزارت زراعت نیز این مسئله را تایید کرده و خواهان جلوگیری این کار شده است. محمد امان امانیار رئیس انکشاف جنگلات وزارت زراعت بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در برخی موارد حتی درختان پسته از ریشه بیرون ساخته می شوند. آقای امانیار از ارگانهای امنیتی کشور خواست تا عاملین قطع این جنگلات را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.
ما مشخصا هماهنگی با ارگانهای عدلی و قضایی و امنیتی کشور داشتیم و داریم و ما توقع مزیرا است که هماهنگی بیشتر شود و با مجرد شناسایی اشخاص و افراد قطع جنگلات و حوالا و هر کسی باشد اینا به اساس قانونی را به مراجع عدلی و قضایی کشور معرفی کنه و اینا مطابق قوانین نافذ کشور برخورد کنند.
آقای امانیار همچنان گفت آنها نمی توانند کدام گروه خاص را در قطع جنگلات پسته در بادغیس متهم نمایند، اما وی می گوید هستند تعدادی از افراد بی بضاعت که دست به قطع این جنگلات زده و از آن به حیث مواد سوخت در خانه هایشان استفاده می کنند. چند سال پیش نیز گزارش های منتشر شده اند که شماری از مردم در ولایت بادغیس دست به قطع جنگلات پسته زده و ریشه های آن را به پاکستان انتقال می دهند. برخی از ولایت غربی افغانستان دارای جنگلات پسته می باشد که موجودیت این جنگلات یک منبع خوب عایداتی برای افغانستان هم خوانده می شود. اما مسئولان وزارت زراعت می گویند ظرف سه دهه گذشته در نتیجه جنگ های داخلی در کشور شمار زیادی از این جنگلات از بین رفتند. رئیس انکشاف جنگلات این وزارت می گوید در گذشته در برخی از بخش های هرات و بادغیس در 90,000 هکتار زمین جنگلات پسته موجود بود، اما در حال حاضر 30,000 هکتار آن باقی مانده است. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان تایید می کند که یک بار دیگر قطع جنگلات پسته در ولایت بادغیس از سر گرفته شده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت ادعا دارد که در قطع این جنگلات طالبان محلی دست داشته و به اشاره بیگانه ها دست به این کار می زنند. آقای صدیقی در صحبت با رادیو آزادی گفت تشکیلات پلیس در بخش حفاظت از جنگلات پسته افزایش یافته و با وزارت زراعت در این زمینه همکاری می کنند. پلیس در بخش حفاظت جنگلات پسته در بادغیس با وزارت زراعت به گونه مشترک کار می کند. هر زمانی که این وزارت ابراز نگرانی کرده، قوات های اضافی به ساحه اعزام شدند تا از این اعمال طالبان جلوگیری نمایند. تا اکنون طالبان در خصوص این ادعای مسئولان وزارت داخله چیزی نگفتند. از سوی دیگر مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست نیز اخیراً هشدار دادند که قطع جنگلات در افغانستان سبب آلودگی هوا می‌گردد. هرچند حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که در بخش حفاظت از جنگلات مسمر و غیر مسمر توجه جدی می‌کند، اما گزارش‌ها می‌رسانند که در برخی از ولایات هنوز هم قطع جنگلات ادامه دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
طالبان پاکستانی به خاطر اعدام دو جنگجوی یک گروه تندرو اسلامی به حکومت این کشور هشدار داده است. حکومت پاکستان فیصله کرده که در چند روز آینده 4 تن از زندانیان محکوم به مرگ را اعدام کند. در جمع این 4 زندانی 2 تن آنها عضو یک گروه افراطی اسلامی پاکستان میباشند. در این مورد خبرگزاری رویترز مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
پاکستان در هفته آینده 2 زندانی را اعدام خواهد کرد. طالبان پاکستانی این اقدام حکومت را محکوم کرده، آن را اعلان جنگ دانسته و میگویند که این امر باعث خشونت‌های بیشتر خواهد شد. حکومت جدید پاکستان به این ترتیب می‌خواهد نشان دهد که با شورشیان و مجرمین به طور جدی مبارزه می‌کند. یک مقام ارشد زندان ایالت سند پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که 4 تن مجرمین شامل 2 جنگجوی افراطی از گروه تندرو سونی لشکر جنگوی به تاریخ 20 تا 22 اگست در زندان سکر به دار آویخته خواهند شد. یک مقام ارشد دیگر زندان این 2 تن زندانی را عطاولا با نام مستعار قاسم و محمد اعظم با نام مستعار شریف معرفی کرد. هر 2 زندانی در سال 2001 میلادی به جرم کشتن دکتر علیرضا پیرانی از مذهب شیعه در شهر کراچی دستگیر و در سال 2004 میلادی به جزای مرگ محکوم شد. طالبان پاکستانی با پخش و توزیع اوراق در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی مرز میان افغانستان و پاکستان به این تصمیم حکومت خشم شدیدشان را نشان دادند. در این اوراق که یک نسخه آن به دسترس خبرگزاری رویترز قرار گرفته گفته شده است اگر این زندانیان اعدام شوند این دلالت به اعلان جنگ از سوی حزب حاکم در منطقه تلقی می‌گردد. نواز شریف صدراعظم جدید پاکستان مدت کوتاه پس از به قدرت رسیدن با منع مجازات اعدام مخالفت کرد. این اقدام حکومت جدید توسط گروه‌های حقوق بشر مانند سازمان عفو بین الملل تقویه شد. اما مقامات پاکستانی میگویند مجازات اعدام کلید برای جلوگیری از ارتکاب جرائم و همچنان حملات شورشیان مستقر در امتداد سرحد با افغانستان می باشد. به نوشته خبرگزاری رویترز حدود 8000 زندانی در زندانهای پر ازدحام پاکستان انتظار مجازات اعدام را می کشند. عرفان بلوچ آمر پلیس سکر از طریق تلفن به رویترز گفت شرایط در اینجا خیلی اساس است. ما تدابیر امنیتی را در 4 اطراف زندان سکر افزایش داده و حدود 50 پلیس و به همین تعداد شبه نظامیان را برای حفاظت از این زندان موظف نمودیم.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
همراز از ولایت لوگر در اسمس خود از طریق اتصالات به رادیو آزادی نوشته است پاکستان به طور آشکار به افغانستان به ما اسلحه ارسال میکند. سالی محمد از ولایت ننگرهار در پیام خود می نویسد پولی که برای پارلمان افغانستان اختصاص داده می شود بهتر است بالای اردو و پلیس ملی این کشور مصرف شود. شرافت الفت در اسمس خود از طریق اتصالات به رادیو آزادی نوشته است رئیس جمهور کرزی باید با ایجندای مشخص به پاکستان برود. شنونده دیگری که نامش را ذکر نکرده در اسمس خود نوشته است سیلاب ها در ولایت میدان وردک به مردم خسارات مالی زیاد وارد کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی حالا هم صحبتی داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسمم برهان الدین. دم کابل زندگی میکنم کوتل خیرخانه.
ها
مصروف کار بارم سیگرت هستم دیگه.
چطور که با فکرت اومد که کار سیگرت شروع کنی و سیگرت بفروش کنی؟
حالا دیگه من از کار سابقه دار هستم. تقریبا وقت طالبان من 3-4 سال دمی کار بودم. بعد از اون آمده رفتم ایران یک 5-6 سال ایران بودم. بعد از ایران که پس آمدم باز دیدم دیگه کار زمینه مساعد نبوده. کار سیگرت از جوس هست پیپسی سا کارت موبایل هست اینم کارا دیگه میفروشیم یک روز روزگار
خودت هم عملی هستی با سیگرت؟
نه فضل خدا خودم عملی نیست.
سو جالب است زیادتر مردم که در ایران رفتن فیصدی زیادشان از چه کاملا معتاد بودن. چطور شد که در ایران معتاد نشد؟
فضل خدا آدم کل کار در دست خود آدم است. اگر کوشش بندگی تکونی فضل خدا هیچ معتاد نمیشی. این در دست خود انسان است. انسان مثلا ما بودم مجا که در اتاق مجردی بودیم کسی بود سگرت میزد کسی بود تریاک میزد کسی بود مثلا پودری بود. در زمانی که ما که ایرانی ها کار میکنم آقا میگه بیا یک دو تریاک بزن جانت گرم میشه خود کار کنم میتونستی. من میفتم نمیکنم برای کار هیچ من خوش ندارم همی بوده همه جانم گرم نباشم میتونم کار کنم.
در ایران باز چی کار میکنی؟
در ایران همی کارهای مزدورکاری بوده یا کارهای می ساختمانی بودن.
ها چطور یک خودت عملی نیستی باز کار فروش سیگرت میکنی؟
حالا دیگه خیلی میکار من در افغانستان این کار یک رواج است. انانات از کل مردم به در سیگرتی است. عملی است. باز یک تعداد مردم ها است به در عمل سیگرت داره. باز مردم ها است به در از او بالا. خداوند از بالایش نگاه کنه.
روزانه چند قوطی سیگرت سودا میکنی؟ معتادین چقدر است به نظرت؟
باور کن دیگه امکان به در 4 گرس 5 گرس یا نه دیگه در حدود 50 قوطی 60 قوطی 40 قوطی دیگه سودا میشه.
چند نوع سیگرت جمعیری میشه نمایش بگی؟
فعلا دیگه من همین نوع سیگرتی که من فعلا دارم همین سیگرت مالبرو است، سیگرت سوانستار است، پن است، ایسیس سرخ است، از ایسی های نازک است، ایسی سیاه است، دیگه اینمی چند قسم سیگارت که فعلا ما دارم مثلا چی دارم
زیادتر کدامش فروش داره پیشتون
والا فروش دیگه اینمی فقط پن است پن که در ایسیز دک اینمی سوان استار است
قیمتاش باز چطور است یک قطعه سیگارت قیمتی ترینش چند است و ارزانش چنده
قیمتش ده تا 160 روپمه است 170 روپمه است سیگارت مالبرو یک نیمی سیگارت های مالبرو سفید تا 1400 شده شرکت ها چیز میگن مردم مدر میارن بسیار از منده ای بسیار در قیمت بالا میاری مجبور در قیمت بالا سوداش کنی
ارزانترینش چند است باز؟
ارزانترینش 20 روپمه
هست کدام سیگارت است پن؟
پن است
چی فکر میکنی برای آینده افغانستان؟
افغانستان جور شدنی فکر نمیکنم باشه به خاطر همین حقیقت دادم بعد بدر
تشکر
شنوندگان گرامی در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان می رسد. رضوان مراد در استودیو و میزبان شماست در برنامه.